جعبه، پادکست منصور ضابطیان. خانم ها، آقایان، سلام. این پادکست جعبه شماره 40 است که تقدیم شما می شود. عنوان این جعبه 30 تا 40.
چله نشین تو شده
این 40مین جعبه‌ایه که تقدیم شما میشه. عدد 40 برای فرهنگ ایرانی عدد مهمیه. 40 نشونه پختگیه و من هم امیدوارم که جعبه بعد از 40 قسمت به پختگی رسیده باشه. بخش عمده‌ای از این پختگی اگر فرض بگیریم که باشه، مدیون راهنمایی‌های شماست که امیدوارم ادامه داشته باشه. با توجه به اهمیت عدد 40 برای ما ایرانی‌ها و با توجه به اینکه این 40مین قسمت جعبه است، بعد ندیدم موضوع این قسمت رو خود عدد 40 بگذارم. در این پادکست 30 فراز تقدیمتون میشه که به نوعی به عدد 40 مربوط میشه. هر بخش مستقله و ممکنه حال و هوایی ادبی، موسیقایی، سینمایی، فرهنگی یا تاریخی داشته باشه. خودم فکر میکنم مجموعه جالبی شده. تا نظر شما چی باشه؟ در این قسمت بوتیک لبخند دکتر نازنین نوربخش در کنار جعبه ایستاده، جایی که شما میتونین در آرامش و با استفاده از جدیدترین تکنیک‌های روز مشکلات دندونپزشکیتون رو پشت سر بذارین. برای خود من همیشه دندونپزشکی رفتن یک کار سخت و دلهره آوره، اما وقتی شما در جایی اول روانتون آروم بشه، این کار سخت و دلهره آور به یک اتفاق معمولی تبدیل میشه. اصلا برای همینه که اینجا به جای اینکه اسمش کلینیک دندونپزشکی باشه، بوتیک لبخنده. اگر در تهران هستین میتونین سری به اونجا بزنین، در خیابون فرشته ساختمان رودیوم، و یا اصلا اسم دکتر نازنین نوربخش رو در گوگل جستجو کنید. صورتتون پر از لبخند و آماده بشین برای پادکست جعبه شماره 40 که پر از 40. یک، 40 روزه های تولد. رشد و بلوغ کلن با عدد 40 گره خورده، اونقدری که فرق نمی کنه که این 40 به سال برگرده یا به روز. توی خیلی از فرهنگ ها و سنت های عرفانی عدد 40 یعنی دوره گذار و دگرگونی درونی، حتی اگر درباره یک جنین حرف بزنیم. میگن روند تکامل جنین رو میشه در بازه های 40 روزه بررسی کرد. 40 روز نخست سلول تخم لقاح یافته در رحم لانه گزینی میکنه و ساختارهای پایه مانند لوله عصبی که همون مغز و نخاع آینده است و همچنین قلب شکل میگیرند. 40 روز دوم زمان شکلگیری اندامهای بیرونی، رشد سریع مغز و آغاز ارتباطهای اولیه عصبیه. در این مرحله خیلی ها باور دارن که روح در جنین دمیده میشه یا دست کم آمادگی دریافت اون رو پیدا میکنه. 40 روز سوم جنین وارد مرحله‌ای میشه که حرکت ارادی آغاز میشه و اثر انگشت شکل میگیره، یعنی نشانه‌هایی از شخصیت منحصر به فرد اون. در نهایت در 40 روز چهارم توان شنوایی کامل میشه، واکنش به صداها رخ میده و جنین حضور خودش رو به طور فعالتری به مادر اعلام میکنه. کلن مطالعه روند رشد جنین در چرخه های 40 روزه صرفاً یک نگاه زیستی نیست، بلکه یک جور مواجهه با سیر هستیه که از نطفه تا آگاهی شکل میگیره. این نگاه چرخه‌ای به رشد در کنار یافته های علمی نشون میده که رشد انسان نه فقط یک فرایند فیزیولوژیک، بلکه یک جور سلوک درونیه. جنین در مکاتب مختلف عرفانی به عنوان موجودی شناخته میشه که در هر 40 روز یک گام به سوی تمامیت انسانی نزدیکتر میشه. دو، 40 روز اول. حتی نوزادهای کوچیک هم یه سهمی از برکت عدد 40 دارن. اونم به چه مهمی؟ پر از افسانه و قصه. قدیمی ها باور داشتن که نوزاد تا 40 روزگی هنوز کامل وارد این دنیا نشده و هنوز یه جورایی در مرز بین دنیا و عالم قبلشه. وقتی بچه 40 روزه می شده، یه حموم مخصوص براش می گرفتن که فقط یه شستن ساده نبوده، یه جور مراسم کوچیک و صمیمی بوده با کلی آداب و باورهای مختلف. این حموم معمولاً با حضور زنای بزرگتر فامیل مثل مادر بزرگ یا خاله یا قابله محل انجام می شده. توی آب حموم گل محمدی، سدر، اسپند یا گلاب می ریختن تا هم ضد عفونی بشه، هم انرژیای بد و چشم زخم از بچه دور بمونه. یه وقتایی نبات میذاشتن تو دهن نوزاد که شیرین زبون و خوش اخلاق بار بیاد، یا یه سکه میذاشتن کنار حولش که همیشه روزیش باز باشه. حتی بعضیا موهای نوزاد رو با گل میشستن و زیر لب دعا و صلوات میفرستادن. برای مادر همون روز مهم بود، چون تو خیلی از خانواده ها تا 40 روز مادر رو تو خونه نگه میداشتن تا خوب استراحت کنه و بعد از این هموم با خیال راحت تر توی جمع ظاهر میشه. خلاصه هموم 40 روزه فقط یک کار بهداشتی نبوده، یه جور رسم زیبا و آرامش بخش بوده برای شروع دوباره، هم برای مادر هم برای نوزاد. سه، 40 های طولانی. عدد 40 در فرهنگ و ادبیات فارسی فقط یک عدد نیست. یه جورایی توی ذهن ایرانی ها همیشه یادآور تعداد زیاد، زمان طولانی یا بزرگی و عظمت بوده. مثلا توی اسم جاها میشنویم. 40 تن توی شیراز، کوه 40 مقام، 40 ستون و جاهای از این دست. توی همه این اسم ها عدد 40 یعنی زیاد. حتی توی اصطلاحات هم همینه، مثل یک مویز و 40 قلندر یا یک کلاغ و 40 کلاغ، یا توی قصه ها 40 پهلوان و 40 دیو، 40 غلام کمر زرین، پری 40 گیسو، مادیان 40 کره، 40 وزیر که البته ریشش ترکیه. گاهی هم نشونه ی بلندی و بزرگیه، مثلا مردای بلند قدی که قلعه انجرود رو ساختن رو بهشون میگفتن 40 گزی. توی افسانه ها هم اسم های مثل 40 گزمو داریم. حتی توی شاهنامه سروی که زرتشت کاشته 40 رش قد و 40 رش پهنا داشته. رش هم که میدونین فاصله انگشت تا آرنجه. بعضی وقتها هم عدد 40 نشونه یه طولانی بودن یک کاره، مثلا 40 روز جنگ یا 40 سال عبادت یا 40 روز صبر، مثل ابراهیم عتم که 40 روز فقط گل خورد، حاتم که 40 سال میوه مکه رو نخورد، بشر حافی که 40 سال هوس بریان کرد و 40 روز زندان بود. توی شرفنامه نظامی هم شاه 40 روز با بندگان جنگید. توی 7 پیکر قاری که بهرام گور توش بود رو 40 روزه کندن و حافظ هم از لاف 40 ساله گفته. یعنی وقتی میخواییم ایرونی اصیل حرف بزنیم و توی کلاممون اغراق بیاریم، با خیال راحت میتونیم از عدد 40 وام بگیریم. چهل روز مزدک. ردپای 40 رو میتونید تا حدود 2000 سال قبل هم در تاریخ ایران پیدا کنید. کسانی که به بزنگاه‌های ایران باستان علاقه دارن، مزدک رو خیلی خوب میشناسن و احتمالاً موافقن که ده‌ها قرن قبل از ظهور کمونیسم، یعنی در سده 5 میلادی، یک کنشگر اجتماعی مذهبی وجود داشت که در زمانه ساسانیان زندگی میکرد و باور داشت تعالی جامعه در گروه اینه که مال و منال در میون اقشار مختلف جامعه برابر باشه و همه باید به سهم یکسان از دو ارزش اجتماعی مهم، یعنی ثروت و زن، بهره‌مند باشن. این ایده که در زمان خودش خیلی بکر و جسورانه بود، کلی سر و صدا برپا کرد و در نهایت سرانجام خوشی هم نداشت. جالبه بدونین مزدک محبوب قباد اول پادشاه ساسانی بود، اما به مرور وقتی عقاید خاصش و تاثیرگذاری اونا روی مردم داشت دامنه قدرت بزرگان رو محدود میکرد، ورق برگشت و انوشیروان پسر قباد، پادشاه نورسیده، تصمیم گرفت مزدک رو از بازی روزگار خارج کنه. قضیه از این قرار بود که مزدک خیلی جدی و مصرانه ایده خودش رو مطرح کرد و خواست اثبات کنه نظام طبقاتی به ضرر جامعه تموم میشه و اگر ثروت و زن به اندازه کافی در اختیار تمام مردم قرار بگیره، ظلم و فساد هم پایان میپذیره. اما انوشیروان یک مهلت 40 روزه ازش خواست تا صحت و سقم این ایده رو بررسی کنه. در نهایت از تمثیل پزشک و بیمار استفاده میکنه و میگه همونطور که داروی یکسان روی تمام بیماران نتیجه یکسان نداره و ممکنه بعضی ها رو شفا بده اما بعضی ها رو بکشه، ارزش های مادی جامعه هم نمیتونن به میزان برابر در اختیار تمام مردم قرار بگیرن و بعد منتظر باشیم تا همه خوشبخت بشن. بعد از اون 40 روز، مزدک و هوادارانش توسط انوشیروان به شدیدترین شکل ممکن سرکوب میشن و ایده خاص مزدک تا اواخر قرن 18 و ظهور کمونیسم مثل آتش زیر خاکستر بی صدا و آروم باقی میشه. پنج، چلگیز پیچاپیچ وصال. چلگیز شخصیت یا زاویه دیگه عبارتیه که در ادبیات فارسی بارها و بارها به کار برده شده. چلگیز در قصه های ایرانی معمولا نماد دختری بسیار زیبا و دست نیافتنیه. مثلا در قصه چلگیز و جهانتیغ، قصه پسری به اسم جهانتیغ روایت میشه که فرزند پادشاهه و از کودکی برای ورود به یکی از اتاقهای کاخ ممنوعیت داشته. اما وقتی به 18 سالگی میرسه، یک روز پنهان از چشم پدرش وارد اون اتاق میشه و تصویر دختری رو بر دیوار میبینه که عقل و هوش از سرش میبره و جهانتیغ یک دل نه صد دل عاشق اون عکس میشه. اسم دختر چهلگیسه و جهانتیغ سفری طولانی و مخاطره آمیز رو برای رسیدن به وصال او طی میکنه. چلگیس با موهای پیچاپیچ و پرپشتش که بسیار هم دست نیافتنی به نظر میاد، در داستانهای عرفانی نمادی از پیچیدگیهای عشق، رازآلودگی وجود یا مراحل سلوک معنویه و هر تار موی چلگیس گویی اشارهی به مانعی در راه رسیدن به وصال. علی حاتمی در اولین فیلم سینمایی خودش حسن کچل، قصه قدیمی حسن کچل پسر تنبلی که تن به کار نمیده رو با شخصیت چلگیس روبرو میکنه. او که شبی صدای زنی رو میشنوه، در پی صاحب صدا میگرده و همزادش که یک جن هست به اون میگه که این صدای زیباترین زن جهانه که چلگیس نام داره. حسن مراحلی رو برای رسیدن به چلگیس طی میکنه. برای عبور از هر مرحله نیمی از جونش رو به همزادش میبخشه. او زمانی به وصال چلگیس میرسه که طبق قرار فردای شب ازدواج باید همه عمرش رو به همزادش بده. نقش چلگیس رو در این فیلم خانم کتایون امیر ابراهیمی بازی میکرد.
من عاشق این صدام، حسنی میدونی کیه این دختر؟ یه دونه سر داره و هزار سودا. ای پسر، چین و ماچین، روم و زنگبار، شام و شامات، ترک و تاتار، توی هر شهر که مجنونی هشت، هر کجا که دل پرخونی هشت، عشق این دختری کرده خونه، نصفی رو کشته و نصفی شده ان دیوونه. کیه اسمش که بگو؟ سلگیسه. ای حالو
سلگیسو نگهجارو، کمون ابرو سپید بازو، زنختون چار بگونه خواه، هزار قب قب اصل برلد، دل از سیسه و پا پیسه، بلند بالا چمن آرا، دو سینه دار آتشبار، دو آهو بچه فرار، تو نارنج و ترنج خسبو، به آوین حوش تبدار، به پس سرخاب لبس اناب، سخن شیرین چو مرغ چین، بدن مربل چو مشک تر، دو دست نیلوفر پیچان، گلوم شکر نوشان، کشیده خنجر مزگان، برای خون مشتاقان.
شش، ملت عشق، چهل قاعده ناب. با اینکه 10 سال از انتشار کتاب ملت عشق نوشته الیف شافاک نویسنده ترک میگذره، اما این کتاب همچنان در بازار کتاب ایران و جهان پرفروشه. اسم کتاب در نسخه ترکی عشق هستش که همون عشقه، و در نسخه انگلیسی The 40 Rules of Love یا 40 قاعده عشق. کتاب اشاره داره به 40 قاعده‌ای که درباره عشق از زبان شمس تبریزی در کتاب معرفی میشه. داستان کتاب مربوط به شخصیتی به نام خانم الا روبنشتاینه که با وجود داشتن همسر و فرزند و یک زندگی آرام، در نخستین روزهای 40 سالگیش تحت تأثیر کتابی درباره شمس و مولانا و عشق که ویراستاری اون رو به عهده داره، تصمیم میگیره سبک زندگی خودش رو تغییر بده. برای تغییر این سبک زندگی، خانم روبنشتاین 40 قاعده، یا بهتره بگم 40 نقطه نظر شمس درباره عشق رو دستورالعمل زندگی خودش قرار میده. هر کدوم از قاعده ها عشق رو از زاویه‌ای مطرح میکنه تا آروم آروم به قاعده 40 برسیم که انگار نتیجه گیری همه 39 قاعده پیش از خودشه. الیف شافاک از زبان شمس قاعده رو اینطور مطرح میکنه: عمری که بی عشق بگذره بیهوده گذشته.
سوک رزگار تنمی یکیار Dönme diyor buralara Eskiyen bir yüzüm Biliyorum Ne işim varsa buralarda Aynı şarkıyı söylüyorum Aynı yollardan geçiyorum Yine eskisi gibi olsun diye Buralar sessizce farklı duruyor Aynı olsa da Değişen ben miyim Galata'da
7 40 کلیم. نزد یهودیان عدد 40 یک عدد نمادین هست و بسیاری از اتفاقات مربوط به قوم بنی اسرائیل با عدد 40 پیوند خورده. مثلا موسی 40 روز به کوه طور میره تا با خدای خودش خلوت کنه و تورات رو تکمیل کنه، و بعد از 40 روز که برمیگرده میبینه بخشی از بنی اسرائیل گوساله پرستی رو پیشه کردن. وقتی قرار میشه موسی بنی اسرائیل رو به ارض موعود ببره، پیش از اون جاسوسهایی رو به اون سرزمین میفرسته تا شرایط رو ارزیابی کنن. اونها میرن و بعد از 40 روز برمیگردن و گزارش کار میدن. بعدتر قرار میشه که بنی اسرائیل 40 روزه به ارض موعود برسه، اما سرگردانی اونها تا 40 سال ادامه پیدا میکنه. در دیگر روایات بنی اسرائیل درباره پیامبران دیگر هم عدد 40 جایگاه ویژه‌ای داره. مثلا معتقدن که هنگام طوفان نوح 40 روز بارون باریده. اسحاق فرزند ابراهیم بعد از 40 سال ازدواج میکنه. یونس بعد از 40 روز وعده هلاکت مردم رو میده. همین حضرت یونس وقتی توسط ماهی بلعیده میشه، اقامتش در شکم ماهی 40 روز طول میکشه. طبق روایت دیگری نزد یهودیان، حضرت یعقوب در مصر فوت میکنه و طبق وصیتش باید در فلسطین دفن میشده. فرزندش یوسف دستور میده جسد او رو هنوت یا به عبارتی مومیایی کنن، فرایندی که 40 روز طول میکشه. گل حضرت آدم در 40 روز سرشته میشه. حضرت آدم 40 روز بر مرگ حابیل گریه میکنه و 40 روز بر روی کوه صفا در سجده به سر میبره. حضرت داوود 40 سال پادشاهی میکنه. در مقطعی از زندگی او وقتی از بیت المال استفاده میکنه توسط خداوند مورد شماتت قرار میگیره. او 40 روز گریه و زاری میکنه و از خدا میخواد که کاری کنه که او دیگه به بیت المال دست نزنه. خداوند هم آهن رو در دستان او نرم میکنه تا زره سازی یاد بگیره و با فروش زره ها از بیت المال بی نیاز بشه. و سرانجام حضرت سلیمان که او هم بنا به روایات یهودیان 40 سال سلطنت میکنه. هشت، علی بابا و 40 دزد بغداد. و اما داستان علی بابا و 40 دزد بغداد که از اون قصه های خیلی معروف 1001 شبه. ماجرا از این قراره که هیزم شکن فقیر به اسم علی بابا یه روز اتفاقی میبینه 40 تا دزد دارن یه در مخفی رو با یه ورد جادویی باز میکنن. باز شو کنجد. علی بابا هم این ورد رو یاد میگیره. وقتی دزدا میرن، علی بابا میره تو غار و یک کم طلا و جواهر برمیداره. برادرش قاسم که خیلی طمعکاره از این قضیه خبردار میشه و میخواد بره پول بیشتری برداره. ولی بدشانسی میاره و رمز ورود رو یادش میره و دزدا پیداش میکنن و میکشنش. یک کنیز خیلی باهوش به اسم مرجانه تو خونه علی بابا کار میکرده که خیلی کمک میکنه. او با زیرکی نقشه های دزدا رو برای پیدا کردن و کشتن علی بابا خراب میکنه. اما رئیس دزدا خودش رو به شکل یک روغن فروش جا میزنه و میاد خونه علی بابا. اما مرجانه میفهمه و هم اون و هم 39 تا دزدی رو که تو کوزه های روغن قایم شده بودند از بین میبره. علی بابا هم برای تشکر از هوش و وفاداری مرجانه آزادش میکنه و او رو به همسری پسرش در میاره. بعد از اون هم دیگه با اون همه ثروتی که به دست آورده بودن زندگی خوبی رو شروع میکنن. حالا آیا واقعا تعداد این دوستا 40 تا بوده؟ راستش خود قصه انقدر شیرینه که من فکر میکنم دیگه خیلی مهم نباشه چند تا بودن. مهم اینه که عاقبت دستشون رو میشه. یه نکته رو هم بذارین توی پرانتز بگم براتون. اگه همسن و سال من باشین و کارتون سندباد رو دیده باشین حتما یادتون میاد که اونجا هم از این رمز استفاده میشد، ولی به جای بازشو کنجد میگفتن بازشو سسمی. کنجد در زبان عربی میشه السمسم و بازشو کنجد میشه افتح یا سمسم. جالب تر این که در انگلیسی هم کنجد واژه مشابهی داره و رمز بازشو کنجد میشه اوپن اپ سسمی. گفتم این وسط دوتا کلمه زبونم یاد بگیریم.
Doki waku waku suru keredo okkana bikkuri suru keredo tabi ni dekakere shinkobatto itsuka wa so itsumo omoide sa tobi danse tobi danse shinkobatto mori mori yuki mo wahite deru
no 40 roz sargardani. نمیشه جایی پای قصه وسط باشه و اسم نظامی به میون نیاد. یه قصه معروف از اسکندر هست که توی منظومه اسکندرنامه نظامی اومده. اونجایی که اسکندر برای پیدا کردن آب حیات همراه خضر راهی سرزمین تاریکی ها یا همون ظلمات میشه. میگن اسکندر 40 روز توی اون تاریکی سرگردون میمونه اما به آب حیات نمیرسه، در حالی که خضر موفق میشه ازش بنوشه و جاودانه بشه. این سرگردونی 40 روزه بیشتر از این که فقط یه اتفاق تاریخی باشه یه مفهوم عرفانیه. اینکه رسیدن به جاودانگی یا حقیقت فقط با قدرت و عقل به دست نمیاد، بلکه یک سلوک درونی و فروتنی ویژه هم میخواد. حالا که اسم خضر پیامبر اومد، بذارین این باور قدیمی رو هم بگم که معتقد بود اگر هر کسی 40 روز صبح زود بیدار بشه و دم خونش رو آب پاشی و جارو بکنه، روز 41 اولین کسی رو که در حال عبور ببینه حتما حضرت خضره. میتونه دامنش رو بگیره و هر حاجتی که داره از اون بخواد. ترانه 40 سال، خاطره ترانه ها. زویا زاکاریان، ترانه سرایی که بسیاری از ترانه هاش حال و هوای نوستالژیک داره، ترانه ای داره که در اون ترکیب جذابی از نام ترانه های مشهور ایرانی رو در متن آورده. از مرغ سحر تا دو پنجره. این ترانه رو مارتیک خونده. بعد ندیدم یکی از فرازهای 30 تا 40 این ترانه باشه. بشنویدش.
از خلیج خونه کهنه سالم تا کنار آبی های شمالم، از شهر ما تا اون دور دورا، از کوچه تا پس کوچه ما. حس دارم 40 سال خاطره، از مرغ سحر تا دو پنجره. قصه دارم 40 سال خاطره، از مرغ سحر تا دو پنجره. از اون شبی که در باغ حکایت هم سفر شدیم، به موسم شکفتن نرسیده در به در شدیم. 1001 غزل میشه نوشت از عطر لحظه ها، از ابتدای هر حادثه یک گل تا خزان ما. قصه دارم 40 سال خاطره، از مرغ سحر تا دو پنجره. قصه دارم 40 سال خاطره، از مرغ سحر تا دو پنجره. ساز من ای پرستو، بگو از محبوب من قصه بگو. گریه میخواد دلم گریه سی، از دوری گل به مثل خار کبیر. قصه دارم چهل سال خاطره از مرغ سحر تا دو پنجره. قصه دارم چهل سال خاطره از مرغ سحر تا دو پنجره. قصه دارم چهل سال خاطره از مرغ سحر تا دو پنجره. قصه دارم، قصه دارم چهل سال خاطره از مرغ سحر تا دو پنجره. از مرغ سحر تا دو پنجره. از مرغ سحر تا دو پنجره.
یازده. چهل روز پس از رفتن. چهل میتونه حتی برای کسایی که دستشون از این دنیا کوتاه هم یک نقطه خاص باشه. صحبت از مراسم چهلومه که ما ایرانی ها هممون باش آشنایی. این یکی از اون رسماییه که در فرهنگ ما خیلی جدیه و جایگاه خاصی داره. معمولا چهل روز بعد از فوت یک عزیز، خانواده و آشناها دوباره دور هم جمع میشن، قرآن میخونن، خیرات میدن و یک جورایی آخرین وداع رو انجام میدن. تو باور خیلی ها این چهل روز زمانی بوده که روح تازه گذشته بین دنیا و آخرت در حرکته. یه جور سفر روحانیه و روز چهلم لحظه ایه که روح به آرامش میرسه یا تکلیفش معلوم میشه. واسه همینه که اون روز یه بار دیگه همه دور هم جمع میشن، هم برای احترام، هم برای دعا و هم برای تسکین دل خودشون. جالبه بدونین این رسم فقط مال ما ایرانی ها یا شیعه ها نیست. توی خیلی از فرهنگ‌های دیگه هم عدد چهل بعد از مرگ مهمه. مثلا بین مسیحی‌های ارتودکس یا بعضی از عرب‌ها یا حتی توی آیین‌های سنتی آفریقا مراسم مشابهی هست. توی همه این رسم‌ها عدد چهل یه جورایی نشونه پایان یک مرحله است. انگار آدم زنده با مرگ عزیزش کنار میاد و روح اون مرحوم هم راه خودش رو پیدا می‌کنه. چهلم فقط یک مراسم نیست، یک نماد فرهنگی برای تموم شدن سوگ و شروع دوباره زندگی. دوازده. چهل تکه باغ ایرانی. چهل تکه که در جاهایی از اون به عنوان تکه دوزی هم اسم برده میشه، در واقع نوعی از صنایع دستیه که در اون پدیدآورنده تکه های پارچه های مختلف رو کنار هم قرار میده و جشنواره ای از رنگ ها و طرح ها رو برپا میکنه. چهل تکه عمدتاً در رودوزی ها به کار گرفته میشه. رویه کرسی، رخت خواب پیش، سجاده، پشتی، رومبلی، پرده، بغچه، رویه لحاف، روتختی، کوسن و تابلوهای تزئینی و سرهای مناسبی برای چهل تکه هستند. فراموش نکنیم که چهل در اینجا به معنای کسرت به کار گرفته میشه و الزاماً چهل تکه چهل تکه نیست. گفته میشه سنت چهل تکه به دوران ایران باستان برمیگرده، ولی سند کاملا دقیقی برای این ادعا وجود نداره. اگر تکه های مختلف چهل تکه به شکل مثلث باشه، به خاطر شباهتش با خاتمکاری بهش خاتمی دوزی هم میگن، و اگر بعد از دوخت روی اون رو با نخهای ابریشمی گل و بته بندازن بهش میگن آجید دوزی. محمد علی جمالزاده پدر داستان کوتاه ایران چهل تکه دوزی ایرانی رو در جایی به شالهای کشمیری تشبیه کرده. در ایران به توپهای فوتبال حرفه‌ای توپ چهل تکه هم میگن که باز هم به معنای این نیست که دقیقا از چهل تکه تشکیل شده باشه. جالبه بدونین که توپای حرفه‌ای فوتبال نهایتاً 32 تکه هستن. البته توپای مدرن که در ساخت اونها از فناوری‌های نوین استفاده میشه بین 4 تا 8 تکه. چهل سالگی. آلاله قهرمان اصلی کتاب چهل سالگی نوشته ناهید طباطبایی. آلاله زنیه که در آستانه چهل سالگی قرار داره و تحت تأثیر تغییرات زندگی قرار میگیره. او شوهری منطقی و آرام و دختری خوشبخت داره و خودش هم در کارش به عنوان یک کنسرت گذار کاملا موفقه. اما در یکی از کنسرت‌ها با عشق دوران جوانیش روبرو میشه و همین مسئله علاوه بر زنده کردن خاطرات او رو در مقابل یک پرسش بزرگ قرار میده. آیا با داشتن 40 سال سن حالا باید احساس پیری کنه و آیا عشق یک مفهوم دروغینه؟ بر اساس رمان 40 سالگی در سال 1188 علیرضا رئیسیان فیلمی رو به همین نام می‌سازه که در 28مین دوره جشنواره فجر جایزه بهترین فیلمنامه و جایزه ویژه هیئت داوران را از آن خودش می‌کنه. لیلا حاتمی و محمد رضا فروتن برای بازی در دو نقش اصلی فیلم نامزد بهترین بازیگر زن و مرد سال میشن که البته در کسب جایزه ناکام می‌مونن. بخشی از صدای فیلم رو با هم بشنویم.
وقتی ساز میزنی شبیه فرشته های قدیمی تو کتاب هنر میشی.
امروز که رفتم تمرین فکر کردم منم بین اونا.
این که خیلی خوبه. وقتی دوست داری چرا اونجا نباشی؟ فکر میکنی من ناراضیم؟
مسئله این نیست، خودم نمیتونم. میدونی چقدر از اون سالا دورم، چقدر از این ساز دورم. نمیخوام یه کار رو شروع کنم که وسطش رو بمونم.
مگه نمیخوای یه تغییری تو زندگیت ایجاد کنی، از یه نواختی در بیای؟
چرا؟
چند اسم رو به خاطر داشته باشید. ادوارد چهارم، پادشاه انگلستان در قرن 15. پل واکر، بازیگر معروف هالیوود. فرانس کافکا، نویسنده معروف چک. ادگار آلن پو، نویسنده آمریکایی. جک لندن، رمان نویس و خالق سپید دندان. و جان لنون، خواننده گروه بیتلز. همه اینها در 40 سالگی با جهان خداحافظی کرد.
چلچراغ سیمین. چلچراغ عنوان غزل زیبای سیمین بهبهانی، بانوی غزل ایرانه. این غزل رو بهاری کیانفشار برای جعبه خونده.
با یاد دیدگان درخشان روشنت، ای بس بلور شعر تراشی طبع من، تا هفت رنگ مهر تو بیند در آن بلور، ای بس شاع خاطر پاشی طبع من. از بس به رنج این دل رنجور خو گرفت، موی سیاه مخملی من سفید شد، با درد انتظار چه شبها به من گذشت، تا چلچراغ شعر ظریفم پدید شد. اینک دروست شمع فروزنده بی شمار، گویی شکسته بر سرشان نیزه های نور، در لاله ها چو چهره عروس از پس حریر، زینت گرفتند از آویزه بلور. چشمم زند به شعله این بوسه نگاه، کین پر فروغ خاطره دل نواز اوست، خشمم زند به پیکر آن سیلی عتاب، کین یادگار دوری عاشق گداز اوست. این است آن شبی که به ناگاه بوسه زد بر چهره لال رنگ ز شرم و حیای من، این است آن دمی که به ناگاه پر کشید از خاطر رمیده دیراشنای من. با دیدگان گرسنه و بی شکی به خیش، می بلعم آن ظرافت و لطف و جمال را، فریاد می کشم که ببینید دوستان این پرتو تجلی نقض خیال را. اینک کنار روشنی چلچراغ خیش، بنشستم به عیش که اینجا نشستنیست. اینک کنار روشنی چلچراغ خیش، بنشستم به عیش که اینجا نشستنیست. اما به گوش جانم نجوا کند کسی، که این چلچراغ با همه نقضی شکستنیست.
چیزی ندیدم جز خودت، وقتی رسیدم به خودم، بین تمام آدم ها چرا شبیه تو شدم. تو آسمون چشم تو پرنده ای آزاد بود، غیر صدای خنده هات هرچی شنیدم باد بود. با تو توی تنهاییم یک چراغ روشنه روشنه، از لحظه ای که دیدمت یه شاخ سوزن با منه. تو جریان داری که من نبزم هنوزم میزنه.
شانزده، نشستن با چهل. چله نشینی یک رسم صوفیانه است مبتنی بر چهل روز ریاضت شخصی که تصمیم به انجام این کار میگیره. برای به چله نشستن سالک شرایط و لوازمی رو تعیین کردن، از جمله اجازه و نظارت شیخ و مراد، دوام چله نشین به طهارت بدن و وضو، انتخاب مکان و نشستن در حجره تاریک و بیروزن، سکوت و خاموشی، روزداری یا کم کردن خوراک، مداومت بر ذکر و حضور قلب، انتخاب زمان مناسب و داشتن توانایی جسمی و روحی لازم، و البته خلوص نیت. گاهی هم به چله نشین توصیه می شد که حتما به صورت دو زانو یا چهار زانو و رو به قبله بشینه. دفعات چله نشینی در طریقتهای مختلف صوفیان متفاوت بود، از یک دوره تا چهل بار متوالی پشت هم. معروفترین چله نشینی چله نشینی موسوی بود که یادآور چهل روز اقامت حضرت موسی در کوه طور بود. یک نوع چله نشینی هم بود به اسم چله نشینی معکوس که در اون سالک چهل شبانه روز رو در حالی که با سر در چاهی آویزون بود به ذکر و مراقبه می پرداخت. در بسیاری موارد چله نشینی در مکانهای اختصاصی به اسم چله خانه انجام می شد.
در بسیاری از شهرهای ایران هنوز محله هایی به اسم چله خانه هست که غالبا در اونجا محل هایی برای عبادت و چله نشینی قرار داشته. صوفیان چله نشینی رو رفتاری مطابق با شریعت می دونند و استنادشون به این حدیث از پیامبر اسلامه که میگه کسی که 40 روز اعمالش رو برای خداوند متعال خالص کنه، خداوند چشمه های حکمت رو از قلبش بر زبانش جاری می کنه. در مقابل بسیاری از علمای شیعه چله نشینی رو یک بدعت در دین می دونن که خلاف تعالیم کتاب آسمانه. هفته 40 دختران پر از دختر. اگر به میدان توقچی در محله قدیمی جویباره اصفهان رفته باشین، کنار میدون یک مناره 29 متری میبینین که اسمش هست 40 دختران. مناره یکی از 5 مناره قدیمی به جامانده در ایرانه و دومین مناره قدیمی کشور به حساب میاد. تاریخی که روی مناره ثبت شده درست ابتدای قرن 6 هجری رو نشون میده، یعنی سال 501 و در دوره پادشاهی سلطان محمد ابن ملکشاه سلجوقی. تزیینات مناره آجوریه و 3 کتیبه منحصر به فرد داره که عمدتاً آیاتی از قرآنه. کتیبه توسط ابی‌الفتح نهوجی نامی سفارش داده و وقف شده و جز معدود مناره هایی که وقف شده، چون معمولاً برای وقف یا مسجد می ساختن یا مدرسه یا کاروانسرا یا حداقل سقاخونه. این که چرا اسم مناره رو گذاشتن 40 دختران یا در بعضی لفظها 40 دختران به درستی معلوم نیست. البته این عنوان به سازه های دیگه هم در شهرهای مثل قم، تهران، سمنان، شاهرود، یزد، نائین و دامغان هم اطلاق شده که حالا اثری ازشون نیست. گفته میشه ممکنه علتش به خاطر مجاورت منار به آرامگاه یا زیارتگاهی به همین نام در همون نزدیکی ها بوده. یک اعتقاد قدیمی که حالا منسوخ شده می گفت که منار 40 دختران می تونه بخت بسته دخترها رو باز کنه، به شرطی که هر دختری که می خواست بختش باز شه به فراخور تواناییش گردو می خرید و پای منار اونها رو می شکوند و با کشمش مخلوط می کرد و بین مردم پخش می کرد. تصور کنین در اصفهان قدیم روزها پای منار 40 دختران چقدر دختر می شده پیدا کرد. شاید اسمش رو از همین جا گرفت. هجده، خلوت شمس و مولانا. ردپای 40 در عرفان و ادب چنان عمیق و پررنگه که نمیشه به داستان شمس و مولانا اشاره نکنیم. وقتی شمس تبریزی وارد قونیه میشه و با مولانا روبرو میشن، انگار یک جرقه عجیب در دل و ذهن هر دوتاشون روشن میشه. یه جور شناخت عمیق، بیواسطه و فراتر از حرف. اونقدر هر دو جذب گفتگوهاشون میشن که خودشون از همه جدا میکنن و میرن در خلوتی که طبق روایت ها 40 روز طول میکشه. تو این مدت مولانا درس و بحث و شاگردا و حتی خانوادهشو کنار میذاره و فقط با شمس به سر میبره. همین مسئله باعث ناراحتی و حسادت خیلی ها میشه. بعضی از شاگردای قدیمی و اطرافیان حس میکردن جایگاهشون رو از دست دادن یا دیگه برای مولانا مهم نیستند. کم کم این دلخوری ها تبدیل میشه به اعتراض و حتی دشمنی با شمس. اما اون 40 روز برای مولانا چیزی فراتر از یک خلوت ساده بود، یک سفر عمیق درونی که تهش شد اون دگرگونی بزرگ، از مولانای فقیه به مولانای شاعر پیشه عاشق. عدد 40 هم در فرهنگ عرفانی همیشه نشونه پختگی و گذشتن از لایه‌های سطحی به عمقه، درست همون کاری که مولانا در اون خلوت انجام داد.
کیستی تو؟ کیستی تو؟ قطره ای از باده های آسمان، این جام زندان و ما زندانیان، افره کن زندان و خود را واران. کیستی تو؟ آدمی مخفی است در زیر زبان، این زبان پرده است بر درگاه جان. کیستی تو؟
19 40 خانه آن طرف در. یادتونه اولین باری که این عبارت رو شنیدین تو چه موقعیتی بودین؟ تا 40 خونه اون طرفتر؟ احتمالا خیلی همون بچه بودیم و در حال بازی و شیطنت که یک بزرگتر از راه میرسه و برای اینکه دعوامون کنه به همون میگه چه خبرتونه؟ صداتون تا 40 خونه اون برتر میره. اما این عبارت توی فرهنگ ایرانی در موقعیتهای مختلفی به کار میره، مثلا اشاره به سر و صدا یا مزاحمت شدید، مثل وقتی که کسی مهمونی پر سر و صدایی برگزار میکنه یا دعوای خانوادگی با صدای بلند راه انداخته، یا یه وقتایی هم برای اشاره به پخش شدن سریع یک خبر یا شایعه، مثلا میگن حرفی که زدی تا 40 خونه اونورتر رسید. توی موقعیت دیگه اگه بخوان درباره پیامدهای منفی گسترده یک کار هم صحبت کنن، میگن این کارا دودش تا 40 خونه اونورتر میره تو چشم مردم. همینطور اگر بخوان با زبان کنایه از گستره روابط یا نفوذ اجتماعی حرف بزنن، میگن فلانی رو همه میشناسن، تا 40 خونه اونورتر سلام علیکش برقراره. و در آخر روایت داریم یه مسلمون قبل از اینکه تصمیم به سفر حج بگیره باید مطمئن بشه تا 40 تا خونه از سمت راست و 40 تا خونه از سمت چپ همسایه‌ای سر گرسنه به بالین نمیذاره و بعد پولش رو خرج سفر مکه کنه. در کل به نظر میرسه این اصطلاح از اون عبارتهاییه که همیشه به طور کامل حق مطلب رو ادا میکنه و با اغراق و قلوبی که به موقعیت میچسبونه جان کلام گوینده رو به شنونده میرسونه. اینم از معجزات زبان فارسی. چهلهای شاهنامه. و اما شاهنامه، معروفترین کتاب کلاسیک ادبیات فارسی سه بار قصهش رو با عدد 40 برامون گفته. در شاهنامه هر بار عدد 40 اومده معنای مهم و مثبتی داشته. 40 در خیلی از فرهنگ ها نماد کمال، برکت و دوری از آسیب حساب میشه. تو شاهنامه هم همینطوره. مثلا پادشاهی 40 ساله هوشنگ باعث جهش بزرگی در تمدن بشری میشه. از کشف آتش گرفته تا ساخت ابزار و توسعه کشاورزی. بگشت از برش چرخ سالی 40، پر از هوش مغز و پر از داد دل. توی نمونه دیگه‌ای وقتی ضحاک فقط 40 سال از حکومتش باقی مونده، نشونه شروع نابودیشه و همزمان تولد فریدون که نماد امید، نجات و کمال اتفاق میفته. یعنی با کاهش عدد 40 برای ضحاک، قدرت و سرنوشت به سمت فریدون افزایش پیدا میکنه. چو از روزگارش 40 سال ماند، نگر تا به سر برش یزدان چراند. حتی تو ماجرای زال و رودابه هم عدد 40 کاربرد داره. اونجا که از 40 تخت زرین حرف زده میشه. ولی منظور فقط زیادی و تجملاتی بودنه، نه عدد دقیق. 40 تخت دیبای پیکر به زر، ترازش همه گونه گونه گوهر. در کل عدد 40 تو شاهنامه یک عدد معمولی نیست. هر جا میاد یا نماینده شکوفایی و تحول مثبت و بزرگه یا نماد دفع شر و آسیب. یه وقتایی هم در حد یک اشاره جزئی به کار رفته، اما توی خاطر مخاطب میمونه. مثلا مریم دختر پادشاه روم با خودش 40 تا گهواره آبنوسی پر از جواهر آورد واسه خسرو پرویز. اونم در جوابش 40 تا سینی طلا غذا براش فرستاد. سیندخت برای جهیزیه رودابه 40 تخت از دیبای زرین و جواهر نشان داد. رستم وقتی با اکوان دیو می جنگه 40 تا پهلوان رو از پا در میاره. داراب هم توی یک بخش دیگه 40 تا کشیش مسیحی رو می کشه و از روم 100,000 شمش طلا هر کدوم به وزن 40 مثقال به عنوان خراج می گیره. یه جا هم انوشیروان خواب می بینه که نردبونی با 40 پله از حجاز بالا رفته و همه ی دنیا رو روشن کرده. درسته بخش شاهنامه طولانی شد، ولی خالی از لطف نیست که بگیم جنگ اردوان و اردشیر، جنگ ضحاک و جمشید و نبرد خونخواهی سیاوش همه 40 روز طول کشیدن. یه جا حتی گفته شده 40 فرسنگ زمین از خون سرخ شد. بیست و یک، 40 کلید زندگی. من میگم 40 کلید و شما در لحظه اول شاید مثلا یاد یک بنگاه معاملات املاک بیفتین و با خودتون بگین چه عبارت با مسمایی برای نامگذاری یه همچین جایی. ولی واقعیت اینه که افسانه 40 کلید به یک ظرف برمیگرده، یک کاسه که عموما از جنس فلز برنج یا مس و شما تو شهرهای مذهبی حتما میتونید پیداش کنید. شکل ظاهری این کاسه اینجوریه که یه دست از وسطش بیرون اومده و دیوارش با آیه ها و اذکار مختلف مزین شده و تعداد زیادی کلید از این دست آویزون شده که لزوماً هم 40 تا نیستن. اینجوری که تو تاریخ نوشته از دوران صفوی بود که سر و کله این ظرف عجیب و غریب و افسانه‌ای توی فرهنگ ایرانی پیدا شد. درون یا بیرون این ظرف با اسماء مقدس، آیات قرآن، ادعیه، نمادها و گاهی هم یک سری شکل رمزگونه تزین شده. روی بدنشون هم اغلب نقش 40 کلید یا 40 اسم یا 40 نشونه نقش بسته که هر کدوم مربوط به یکی از قفل‌های زندگیه. مردمان دو سه قرن پیش اگر دچار مرض لاعلاج می شدن، اگر زن نازا داشتن، اگر خودشون قربانی چشم زخم دیگران می دونستن، اگر باور داشتن بختشون بسته شده، اگر خیال می کردن فقر و بلا افتاده تو زندگیشون، می رفتن سراغ چنین کاسه‌ای و ازش چند جور آب می‌خوردن تا شفا بگیرن یا سحر و جادویی که دوچارش شده بودند باطل بشه. بیست و دو. جانی مک نزدیک 40 سالگی. جانی مک به نظر میاد که اسم یک شخص باشه، اما اینطور نیست. این اصطلاحیه بین ایرلندی ها که در زمان تعجب به کار میره، چیزی شبیه او مای گاد یا خدای من. پس جانی مک نزدیک 40 سالگی در واقع میشه خدای من نزدیک 40 سالگی، و این اسم ترانه معروفی از یک گروه راک مشهور ایرلندی وولف تونزه. اونها در این ترانه از پیری در راه میگن. دوست دارم این ترانه رو براتون پخش کنم، اما پیش از اون از بابک افرا خواهش کردم تا ترجمه فارسی ترانه رو برامون بخونه.
خب، بیشتر عمرم را خواندم از راکال، مردان قوی و خلیج بوتانی. ترانه های عشق و امید و آزادی خواندم در حالی که زمان آرام میگذشت. آیا دیده‌ای که پلیس‌ها جوان‌تر شدند و رانندگان اتوبوس هم جوان‌تر شدند؟ در حالی که همه دوستانم پیرتر می‌شوند، من همان ماندم. می‌دانی این حقیقت بود. خدای من، من نزدیک 40 سالگی‌ام. فکر کنم موهایم در حال سفید شدنه. به زودی مستمری بگیر می‌شوند. چقدر دلم برای دیروز تنگ شد. ما انقدر با هم بودیم که رکورد شدیم و در کتاب رکوردهای گینس می‌بودیم. 21 سال طولانی با هم بودیم و فقط از روی خصومت دوباره همین کار رو می‌کنیم. اما رشته‌های نقره‌ای در سیبیل‌های تام هست و درک با ریشش دارد کچل می‌شود، در حالی که او دارد کم کم تند خو می‌شود. پس همه شما منتقدان و حسودان اعتراف می‌کنید که ما آن کلاس را داریم. اگر نه رکورد جدیدمان رو برای تان میفرستیم و میتوانید آن رو بگذارید تو. ای بابا، خدای من، من نزدیک 40 سالگی‌ام. فکر کنم موهایم در حال سفید شدنند. به زودی مستمری بگیر میشوم. و چقدر دلم برای دیروز تنگ شده. سلام.
Well, I've been singing most my lifetime of Rakal, Strongman and Botany Bay, singing songs of love and hope and freedom, while time had slowly slipped away. Have you noticed the policemen getting younger, and the busmen, they're getting younger too, while all my friends are getting older? I have stayed the same, you know it's true. And Janie Mac, I'm nearly 40.
23. 40 ستون قلابی. عمارت 40 ستون در اصفهان شاید دروغگوترین عمارت ایران باشه، چون به 40 ستون معروفه اما 20 ستون بیشتر نداره. کلنگ 40 ستون در دوران سلطنت شاه عباس یکم زده میشه و در دوران سلطنت شاه عباس دوم به بهره برداری میرسه. کاخی بی‌نظیر در یک محوطه 67 هزار متری. درباره اینکه چرا 40 ستون رو به این اسم میخونن، روایت‌های متعددی وجود داره. یکی از روایت‌ها میگه روبروی جلوخان کاخ که الان 20 تا ستون داره، یک جلوخان 20 ستونی دیگه بوده که مجموع ستون‌ها رو به 40 میرسونده. روایت دیگه هم که هنوز قابل اثباته، در ارتباط با آبنمای جلوی کاخه که تصویر ستون‌های کاخ رو عیناً بازتاب میده و 20 ستون مجازی رو به این شمارش اضافه میکنه. یک نظریه دیگه هم به عادت ایرانی ها در استفاده از عدد 40 برمیگرده. ایرانیان عدد 40 رو با ربط و بی ربط برای تکثر به کار می بردن و هر چیزی رو که می خواستن بگن زیاده می گفتن 40 تاست، حتی اگر کمتر از 40 هم بوده. مثلا در دورانی ایرانی ها به تخت جمشید می گفتن 40 منار، در صورتی که تعداد ستون های به جا مونده در اون دوران خیلی بیشتر از 40 تا بوده، ولی عبارت 40 منار بزرگتر بوده تا مثلا 50 منار، 60 منار. این هم از شیرینی های زبون فارسیه دیگه.
بیست و
24. توتی 40 شبه. توتی به تنهایی میتونه تمام توجهات رو در یک محیط به خودش جلب کنه. حالا تصور کنید اگر پای 40 توتی وسط باشه چه اتفاقی میفته؟ این عنوان روی جلد کتابی نقش بسته که به زبان هندی میشه سوک سپتتی. کی ترجمهش کرده؟ سیمین دانشور و جلال آل احمد. این دو نویسنده مشهور ایرانی متون سانسکریت مختلف رو که شامل افسانه‌ها و حکایت‌های هندی بوده جمع‌آوری کردن و به فارسی برگردوندن. کلیت این کتاب چیه؟ عرض می‌کنم خدمتتون. یه جورای شبیه همون هزار و یک شب آشنای خودمونه. قصه اینه که یک بازرگان میره سفر و زنشو میسپره به توتیش تا خدای نکرده زن دست از پا خطا نکنه و غریبه‌ای رو به منزل نیاره. شب به شب تا زن بازرگان خیال غلط به سرش میزده، توتی شروع میکرده به تعریف یه قصه تا وقتی که زن خوابش ببره. فردا شب هم باز همین آش و همین کاسه. تا وقتی که عدد قصه ها به 40 میرسه و بازرگان از سفر بر میگرده و توتی نگهبان قصه روسفید و خوشحال روی شونه صاحبش میشینه. بیست و پنج، عرق جادویی. چهل وقتی به یک ماده خوراکی میچسبه یک کمی پرسش برانگیز میشه. آدم از خودش میپرسه یعنی چیزی که دارم میخورم واقعا ترکیبی از 40 تا ماده خوراکیه؟ نمونش عرق چهل گیاه. اما اسم عرق چهل گیاه یه جورایی بیشتر تبلیغاتیه تا واقعیت. بعید این 40 تا گیاه واقعا 40 تا باشن. معمولاً ترکیبی از چند گیاه معروفن که آدم فکر میکنه یه معجون جادوییه، ولی در اصل یه ترکیب مفیده برای مشکلات گوارشی، حالا با هر چند تا گیاه که باشه. معمولاً اگر دل درد دارین، نفخ میکنین یا بعد غذا احساس سنگینی دارید، میگن یه استکان از این عرق بخورین حالتون جا میاد. ترکیباتش معمولاً شامل گیاهایی مثل نعنا، زیره، بادرنجبویه، رازیانه، کاکوتی، سنبل تیپ و امثال این هاست که هر کدوم خاصیت ضد نفخ و ضد اسپاس یا آرامش بخشی دارند. برای آدمایی که معده‌شون حساسه یا روده تحریک پذیر دارن ممکنه این عرق مفید باشه، چون باعث میشه روده کم آروم بگیره و گرفتگی‌هاش کمتر بشه. یه خاصیت دیگه‌ای که بهش نسبت میدن اینه که آرامش بخشه، چون بعضی از گیاه‌های داخلش مثل سنبل تیب یا بادرنج بویه اثر آرام کننده روی اعصاب داره. ممکنه کمک کنه به آدم‌هایی که استرس دارن یا خوابشون به هم ریخته. البته اینجور چیزا همیشه از فرد به فرد فرق داره. یکی ممکنه جواب خوبی بگیره، یکی نه. در کل عرق چهل گیاه یه نوشیدنی طبیعیه که اگه درست مصرف بشه میتونه واسه یه سری از مشکلات جسمی و عصبی سبک مفید باشه، ولی نباید ازش انتظار معجزه داشت و باید دونست اندازه اسمش بزرگ نیست. ضمناً در نظر داشته باشید پادکست جعبه مسئولیت هیچ گونه توصیه پزشکی رو نمیپذیره و فقط یک گزارشگر بی‌طرفه. لطفاً برای رفع همه اون مشکلاتی که گفتیم به پزشکتون مراجعه کنید. بیست و شش، چهل روز مارها. مولانا در فصل 69 فیه مافی توصیه‌ای داره که در میانش به عدد 40 اشاره میکنه. من نکته‌ای که مولانا بهش اشاره کرده رو تا پیش از این نمی‌دونستم. به توصیه‌های مولانا گوش بدیم که سجاد افشاریان اون رو برای جعبه خونده.
فرمودین که می‌گویند در نفس آدمی شری هست که در حیوانات و سبا نیست، نه از آن روز که آدمی از ایشان بدتر است، از آن روز که آن خوی بد و شر نفس و شومی هایی که در آدم است بر حسب گوهر خفی است که در روز که این اخلاق و شومی ها و شر حجاب آن گوهر شده است. چندان که گوهر نفیستر و عظیمتر و شریفتر، حجاب او بیشتر. پس شومی و شر و اخلاق بد سبب حجاب آن گوهر بوده است و رفع این حوج ممکن نشود الا به مجاهدات بسیار، و مجاهدت ها به انواع است. اعظم مجاهدات آمیختن است با یارانی که روی به حق آوردند و از این عالم اعراض کردند. هیچ مجاهده‌ای سخت تر از این نیست که با یاران صالح نشینند که دیدن ایشان گدازش و افنای آن نفس است. و از این است که میگویند چون مار 40 سال آدمی نبیند اژدها شود، یعنی که کسی را نمیبیند که سبب گدازش شر و شومی او شود. هر جا که قفل بزرگ نهند دالبران است که آنجا چیزی نفیس و سمین هست.
بیست و هفت. شعری از یغما گلرو. یکی از روزهای 40 سالگیت در میان گیر و دار زندگی ملال‌آورت، لابلای آلبوم عکس‌هایت عکس دختری مومشکی را پیدا می‌کنی و زندگی برای چند لحظه متوقف می‌شود و قبض‌های آب و برق برایت بی اهمیت. تازه می‌فهمی 20 سال پیش چه بی رحمانه او را در هیاهوی زندگی جا گذاشته.
اول ندیدمت انقدر حرف زدیم که عاشقت شدم، از بس شنیدمت نزدیکتر شدیم. پرسیدم عاشقی چیزی نگفتی و من تازه دیدمت. گفتی جهان یعنی یک ثانیه جنون بین تو و خودم، من بغض کردم و مبهوت عمق این دنیای تو شدم. تو 40 سالگی از مرز بچگی من با تو رد شدم، پیشم نشستی و من راه رفتن و تازه بلد شدم. اول ندیدمت انقدر حرف زدیم که عاشقت شدم، از بس شنیدمت از دیگتر شدیم. پرسیدم عاشقی چیزی نگفتی و من تازه دیدمت.
28. چهل‌های خارجی. عدد 40 در فرهنگ کشورهای مختلف با ضرب المثل‌های گوناگونی برجسته شده. مثلا در فرهنگ عربی میگن من آش 40 یوماً مع قوم سال منهم، هر کس 40 روز با قومی زندگی کنه یکی از اونا میشه. ضرب المثلی که اشاره به تأثیرپذیری از محیط و همنشینی داره. یا میگن من بلغ 40 ولم یغلب هواه فلیتجهز للنار، کسی که 40 ساله شد و هنوز بر هوای نفسش غلبه نکرد آماده جهنم باشد. و میدونیم که در سنت اسلامی 40 سالگی سن بلوغ عقل کامل و مسئولیت کامل انسانه. ترکای ترکیه یک ضرب المثل دارن که میگه بیر فنجان کهوانین کیرگیل هاتیری واردیر، یک فنجان قهوه تا 40 سال حرمت داره، چیزی مثل نون و نمک خوردن خودمون.
توی فرهنگ روسی میگن زندگی از 40 سالگی آغاز میشه. تأکیدی بر آغاز بلوغ واقعی پس از 40 سالگی. چینی ها ضرب المثلی دارن که میگه در 40 سالگی انسان دیگه دچار سردرگمی نیست. برگرفته از تعالیم کنفوسیوس که 40 سالگی رو زمان ثبات فکری میدونست. تو فرهنگ آفریقایی به ویژه آفریقای شمالی داریم که هر کس 40 شب دعا کنه دعاش مستجاب میشه. اعتقادی برگرفته از باورهای عرفانی در فرهنگ‌های صوفی مقام. قرنطینه. کلمه قرنطینه برای ما بیش از هر چیز یادآور روزهای تلخ و سخت کرونا است. روزهایی که مجبور بودیم شکل عجیبی از انزوا رو تجربه کنیم. انشالله اون روزها از هممون به دور باشه، اما بد نیست بدونین که واژه قرنطینه ارتباطی معنایی با عدد 40 داره. ریشه واژه قرنطینه از واژه ایتالیایی کوارانتینا یا کوارانتا جیورنی گرفته شده که به معنای دوره 40 روز است. در میانه سده 14 میلادی کشتی هایی که به شهر دوبرنیک می رسیدن به دلیل نگرانی از گسترش طاعون ناچار بودند 40 روز پیش از پهلو گرفتن در اسکله در جایی توقف کنند. این دوره 40 روزه رو کوارانتینا می گفتن که بعدتر به زبان فرانسه راه پیدا می کنه و میشه کوارانتیه که از اونجا به فارسی میاد و میشه قرنطینه. حالا که صحبت قرنطینه شد، حواس کردم این تیکه از عشق سالهای وبای مارکز رو هم براتون بخونم. همینجوری فوربینا گفت: ما نمیتوانیم همیشه در سفر بمانیم فلورنتینو. فلورنتینو با صدای آرام و محکم پاسخ داد: برای همیشه نه، اما تا وقتی زنده ایم چرا که نه. کاپیتان کشتی که در سکوت آن لحظه را شنید گفت: تنها راه این است که پرچم زرد قرنطینه را بالا ببریم. بدین ترتیب هیچ بندری آنها را نپذیرفت، هیچ مسافری سوار نشد، هیچ کسی به کشتی نزدیک نشد. کشتی به آرامی در مسیر رودخانه به راه افتاد، در تنهایی خوشبخت، در سکوت سالهای پایانی، زیر پرچم بیماری اما پر از سلامت عشق. مستی هم درد منو دیگه دوا نمی کنه. شرابسازی در ارتباطی مستقیم با عدد 40. برای ساخت شراب انگورهای له شده باید در نقطه تاریک 40 روز بمونن تا فرایند ساخت شراب تکمیل بشه. این زمان یک زمان حداقلی برای تخمیر قند انگور و تبدیل شدنش به الکل. در فرهنگ عرفانی ایران اشاره به فرایند رسیدن شراب در واقع اشاره به سفری معنوی است از خامی به پختگی. گویی در انسان هم چنین تخمیری صورت میگیره که قند به ظاهر شیرین تبدیل به الکلی تخت و گس بشه که کاراتر و تأثیرگذارتره. بسیاری از شاعران و نویسندگان ادبیات کلاسیک به این فرایند در آثار خودشون اشاره کردن و اصطلاحات مختلف مربوط به شرابسازی رو به عنوان اصطلاحات نمادین به کار گرفتن. صائب در یکی از غزلیات کوتاه خود اشاره‌ای به این فرایند 40 روزه داره: ما که در خم ننمودیم فلاطون خود را، صاف سازیم در این صومعه ها چون خود را. هیچ بر جای نماند از دل ما چون مرکز، تا فکندیم از این دایره بیرون خود را. از کشاکش نشود رشته جان فارغ بال، تا نپیچیم بران قامت موزون خود را. باده از خم به 40 روز به مینا آید، باده از خم به 40 روز به مینا آید. ما به یک جوش رساندیم
به گردون خود را. کوه غم در دل سودا زده ما صایب بیش از آن است که سنجیم به مجنون خود را.
نفسی هست و دمی هست و از اون گونه شراب هم کمی هست، قصه شنیدن شکر یادم هنوزم آدمی هست. من اهل قناعت از امروز تا قیامت به هر چی بی نیازه میدم دست رفاقت، میدم دست رفاقت به هر چی بی نیازه میدم دست رفاقت، میدم دست رفاقت.
به پایان جعبه شماره 40 رسیدیم، جعبه‌ای که درباره خودش بود، درباره 40. حتما خیلی چیزها رو از قلم انداختیم یا مجبور شدیم از قلم بندازیم، اما همین 30 تا 40 هم رنگین کمونی بود از فرهنگ و ادب و تاریخ و موسیقی. در این قسمت خانم سارا کنعانی در نوشتن بعضی از بخش‌ها همراه من بودند که باید ازشون تشکر کنم. همچنین سپاسگزارم از خانم‌ها و آقایان زهرا قائدی، بهاره کیان‌افشار، سجاد افشاریان، بابک افرا، میلاد حجتی، سینا ابشار، سپهر سعیدی، احسان امادی، ساتیار امامی و فرشید سادات شریفی. همونطور که در ابتدای این قسمت هم گفتم، این بار بوتیک خنده دکتر نازنین نوربخش در کنار جعبه ایستاده بود، جایی برای پیوند پزشکی، اخلاق و هنر در بستری آرام و بی‌دلهره. لینک دسترسی بهشون رو در توضیحات پادکست می‌گذارم. شما میتونید ما رو روی همه پادگیرها و همچنین از طریق کانال منصور آندرلاین زابتیان در یوتیوب دنبال کنید. لطفاً هر جایی که تشریف بردین ما رو سابسکرایب کنین که همدیگر رو گم نکنیم. و خواهش همیشگی پایانی، لطفاً ما رو به دوستانتون معرفی کنید. بذارید در این بی صدایی فرهنگی ما بخشی از صدای فرهنگ این سرزمین باشیم. من منصور زابتیان هستم و این پادکست جعبه شماره 40 بود. 30 تا 40.
از عذاب جاده خسته نرسیده و رسیده، آهی از سر رسیدم نکشیده و کشیده، غم سرگردونیامو با تو عاشقان گفتم، اسمی که اسم شبم بود با تو صادقان گفتم. من سرگردون ساده تو رو صادق میدونستم، این برام شکسته اما تو رو عاشق میدونستم. تو تموم طول جاده که افق برابرم بود،
عشق تو راه توشه من، اسم تو هم سفرم من، دل شیشه ای هر جا، هر شکستن که شکستم زیر کوه بار قصه، هر نشستم که نشستم عشق تو از خاطرم بود که نحیفم و پیاده، تو رو فریاد زدم و باز خون شدم تو رگ جاده، من سرگردون ساده تو رو ساده میدونستم، این برا شکسته اما تو رو عاشق میدونستم،
اما تو رو عاشق میدونستم.